رادیو ایران صدا هم که وجود داره، بالاخره یه جایی که رادیو آنتن نمیده اینترنت بتونیم استفاده بکنیم، قشنگ میتونیم صدای ایران صدا و رادیو گفتگو رو داشته باشیم. بریم به سراغ بحث حضور نیروهای نظامی در مرزهای اوکراین و البته شاخ و شونه غرب و تهدیدات آمریکا و انتقاد یک مقام روز از سیاست یک بام و دو هوای آمریکا در اوکراین. یه مقدار شرق اروپا فضا ملتهب داستانه ناتو اونور. حالا باید ببینیم که چه اتفاقی میفته. دکتر جلال شربیانی، کارشناس بین المللی مسائل بین الملل و همینطور عضو هیئت علمی دانشگاه با ما هستن. آقای دکتر درود بر شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت عزیز عالی و تمام شنوندگان رادیو گفتگو. تبریک می کنم میلاد با سعادت امام باقر و همچنین سالگرد فیروزی انقلاب اسلامی رو.
سلامت باشین آقای دکتر. فکر کنم یه مقدار پیچیده شده، البته خیلی پیچیده هم نیست، یعنی مطالبات کاملا روشنه از جانب هر دو طرف، ولی خب شاخشونه غرب و البته اعلام حمایتی که از اوکراین دارن، یه داستانی روسی هم مواضع ژئوپلیتیک سیاسیش هم مسائل خاص خودش رو داره، اینکه نمیتونه تحمل بکنه حضور ناتو در مرزهای خودش رو یا عضویت و پذیرش اوکراین در ناتو. اینا همه مسائلیه که بالاخره برمیگره به جغرافیای سیاسی و ضریب نفوذ و البته امنیت مرزهای روسیه و از اونورم خود اروپا و اوکراین. نظر شما چیه؟ داستان به چه شکله الان دقیقاً؟
خب تشکر میکنم. واقعیت همه که اینکه روس‌ها الان نگران این شرایط و موقعیت که اتفاق افتاده در اوکراین و بحران جدیدی که الان شکل گرفته و از اون طرف گسترش ناتو به طرف شرق اروپا و همچنین شرایط و اتفاقاتی که حالا هم از جانب ترکیه ما شاهد بودیم و اتفاقاتی که هر از چنگاهی رژیم صهیونیستی هم بعدش نمیاد در این بازی ها حضور داشته باشه، شرایط رو به جایی رسونده که در هر حال روس ها نیروهای خودشون رو در مرزهای اوکراین مستقر کردن. بیش از 100 هزار نیرو، حالا در یک خبری 175 هزار نیرو رو اونجا مستقر کردن. البته بایستی ما این مطلب رو، این حق رو بدیم به روس ها که روس ها اگر جدی عمل نکنن، گسترش ناتو به شرق اروپا در واقع محاصره روسیه رو در پی خواهد داشت و این برای روسیه اصلا خوشایند نخواهد بود. و این رو در واقع اون دیپلمات روسی که گفته بود سیاست یک بام و دو هوا، در واقع دقیقا همونه. از یک طرف ما شاهد هستیم که ناتو ادعا داره که امنیت رو میخواد برقرار کنه، از یک طرف شاهد اعزام هم نیرو و هم مشاورین نظامی به اوکراین هستیم. از تقریبا میشه گفت که اوائل ژانویه تا الان 15 پرواز حامل تجهیزات نظامی پیشرفته رو به اوکراین اعزام کردن و این در واقع نشون دهنده یک تحرکاتی است که در واقع آمریکا و همپیمانان اون تحریک میکنن مقامات اوکراینی رو بر اینکه بالاخره حملاتی و یا شرایط بحرانی رو در واقع در مرزها ایجاد کنن. از اون طرف روس‌ها نشون دادن که به هیچ عنوان راضی نخواهم بود که امنیت خودشون رو با کسی معامله کنن، یعنی این در واقع دو تا آسیب بزرگ رو متوجه روس‌ها کرده. از اون طرف هم امنیت روس ها زیر سوال میره، هم از اون طرف هزینه های اقتصادیش به خاطر بالا رفتن هزینه های نظامیش بیشتر میشه. در واقع اگر اوکراین به اتحاد اروپا بپیونده و عضو ناتو بشه، در واقع برای روسیه هزینه های خیلی زیادی رو خواهد داشت.
خب این که آقای دکتر تو کلامتون یه داستانی به وجود میاد، بالاخره تنش جنگ هم جنگ دیگه. درسته که حالا منافع غرب مشخصه، ولی اینکه حالا اصرارشون و الزامشون به اینکه اوکراین رو بیارن تو مجموعه ناتو، از اون ور میدونن که روسیه هم تو این قضیه اصلا شوخی نداره، این هست که خب این مدل خیلی ساده ایه که اون حتما عملیات نظامی خواهد کرد، به خاطر که اجازه نمیده ناتو به مرزش برسه طبیعتا. این بچه اساسی پس داره پیش میره غرب.
خب غرب واقعیت امنی که غرب به این نقطه رسیده که دیگه روس اون روسی نیست که بخواد به همون در واقع مرزهایی که داره به اون اکتفا کنه. اینها در تحلیل های خودشون روس رو دوباره اون قدرتی میدانن که میخواد که گسترش نفوذ خودش رو در همون مناطق سنتی جماهیر شوروی در واقع گسترش بده، و این در واقع مایه نگرانی آمریکاست. آمریکایی ها که بعد از سال 1991 که آقای جورج واکر بوش اعلام کرد که نظام نوین جهانی و در رأس اون آمریکا به عنوان ابرقدرت، تنها ابرقدرت و دنیای تک قطبی رو داشت بگیری میکرد، بعدا مواجه شدن با تحرکات روس ها که روس ها هم به این معتقد بودن که دیگه دوران اگر دو قطبی گذاشته دوران تک قطبی هم گذشته و باید امروز حرف از قدرت های بزرگ، حرف از سوپر پاور ها زد، نه اینکه دنیا بخواد فقط دنیای تک قطبی غرب باشه. و همین خاطر الان در صحبت های هم آقای جان کری وزیر خارجه سابق و هم در صحبت‌های اوباما هم بود که روس‌ها و آقای ولادیمیر پوتین می‌خواد که در واقع برگرده به دوران قرن 19، قرن 20 و در سرش در واقع اون مسائل رو می‌پرورونه که بتونه دوباره به عنوان یک قدرت بزرگ مطرح باشه. اینها نفوذشون در اوکراین در واقع میخوان این معادلات روس رو به هم بریزن، میخوان با گسترش ناتو و در واقع کشورها و جمهوری هایی که در پیرامون روسیه هست اونها رو با عضو کردن در پیمان ناتو، این در واقع میشه گفت که استراتژی روس رو به هم بریزن و همه دعواها، همه این کارها سر این قضیه است. و از اون طرف هم خب روس ها کوتاه نمیان، هم بدانید که روس ها تحمل نخواهند کرد اگر اینها بخوان زیاد به این کار خودشون ادامه بدن. من به عنوان یک فردی که مطالعه کردم در این زمینه فکر نکنم روس ها زیاد زمان رو از دست بدن و قطعا یعنی راهشون غیر از این نیست که بخوان اوکراین رو تصرف کنن تا به این مسائل پایان بدن.
اصلا آقای دکتر الان داستانی که داریم میگذره به خصوص امروز به شدت یعنی میشه گفت لحن مقامات سیاسی نماینده روسیه در سازمان ملل آمریکا رو متهم کرده به این که حالا داره شو و نمایش سیاسی میده، از اون ور داره تجهیزات ارسال میکنه، آلمان راشتوده روسی رو در کشور خودش پخشش رو ممنوع کرده، نخست وزیر انگلیس اعلام کرده که اگر روسیه حمله بکنه به اوکراین قطعا تحریم خواهد شد و از طریق دریای سیاه اقداماتی رو انجام خواهد داد، از اون ور آقای پوتین امروز اعلام کرده بود، دیداری هم که شد با رئیس جمهور یکی از رؤسای شرق اروپا در مورد حوزه بالتیک، یعنی میگه گفته بود که اگه اشتباه نکنم که ناتو تعهد داده بود که حتی یه قدم هم مرزشو به سمت شرق اروپا وسعت نده. اینا به شدت امروز لفاظی و جنگ لفاظی بین دو طرف زیاد بوده و نشون میده فضای مقدار ملتهب‌تر هم شده.
البته فضا ملتهب شده، ولی تقریبا میشه گفت که تجارب نشون داده که غربی ها و آمریکا تا یه حدی جلو میره و یه ریسک هایی داره، اما اینکه بخواد برگرده خیلی احتمالش زیاده، چون دیگه الان کاری که در اوکراین شده تقریبا حوزه نفوذ آمریکا تقریبا اونجا فراهمه. اگر بخواد دست با خطا کنه قطعا میدونی که روس‌ها تحمل نخواهند کرد و اگر روس‌ها وارد اوکراین بشن دیگه کار تمامه. به همین خاطر من فکر نکنم که بیشتر از این بخوان ریسک کنم و خیلی فشار بیارن. به همین خاطر روس‌ها البته این که تحریم‌ها رو میگن که بر علیه روس‌ها زیاد خواهیم کرد، من به نظرم میرس که روس‌ها پی این قضیه رو به راحتی میتونن به تن خودشون بمالن، اما هیچ وقت راضی نمیشن که امنیتشون، اقتصادشون یا اون هژمونی منطقه‌ای خودشون رو به راحتی از دست بدن. این شرایطی است که الان پیش اومده، حالا بایستی که منتظر ماند ببینیم که کار به کجا میکشه و قطعا روس‌ها تا تضمین لازم رو نگرفتن قطعا عقب نشینی نخواهند کرد. یعنی اصلا کلن تحلیل ها اینو نشون بده که اگر روس‌ها بخوان عقب نشینی بکنن در واقع در یک محاصره بسیار شدیدی واقع خواهند شد و بر اساس بند 5 پیمان آتلانتیک شمالی ناتو اگر واقعا این عضو پیمان آتلانتیک بشه و یا کشورهایی که کم کم دیگه پیوستن به اون و یا همون سال 1991 کشورهایی مثل لیتونی، استونی هم که پیوستن، خب این برای روسیه بسیار خطرناک است. همین خاطر من فکر کنم که حالا یک سری مسائل رو اینها تا حدی پیش میبرن، اما اینکه تا چه اندازه بتونن وایسن و منتظر عکس العمل روس ها باشن فکر نکنن دیگه، در بسیار. این حد بخوان ریسک کنن.
خیلی ممنونم آقای دکتر جلال شرابیانی، کارشناس مسائل بین المللی و حوزه هیئت علمی دانشگاه، با شما خداحافظی میکنم.
بزرگواری، خداحافظ.
خدا حافظ.
بسم الله الرحمن الرحیم.
فرصتی به گفتن قدامتی رسید در رسانه
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
تاریخ سازان پیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشان نوشت کوچه ها شد، گفتمان سازی کردند و به پایشان در این جغرافیا موندگار شد.
ملت دست به درد بشینه همه زد و ایستاد و گفت
استقلال زمانه.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تعریف کنید. صدا، عکس، ویدیو و خاطرهای خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهی فرج در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. تاریخ ساز شد. راه های ارسال: صفحه اول اپلیکیشن ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
خب بریم به سراغ آقای مصلح زاده. ایشون هم کارشناس مسائل بین الملل هستن، اما در مورد آتیشی که اماراتی ها هی دارن درنش میدمند و با آشوب کشاندن منطقه و نقش پررنگی که دارند. آقا سلام بر شما، شبتون بخیر.
من سلام عرض می‌کنم به شما و شنوندگان محترم.
ارادت خدمتتون عرض کنم که بحث امارات و نقشی که داره ایفا میکنه، هم ارتباطش که با رژیم صهیونیستی برقرار کرد در تبعیت از عربستان حمله به یمنی ها و فضایی که داره ایجاد میکنه، روابط تجاری اقتصادی خاصی که دنبالش هست، اصلا نقش الان امارات مقدار متفاوت شده تو منطقه، نظر شما چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. این که متفاوت من اسمشو نمیگذارم،
یه مقدار وقیحانه شده ها.
یعنی بحث اینه که ماهیت امارات آیا تغییر کرده یا خیر. یعنی از صحبت از ماهیت دولت،
نکته درستیه،
ماهیت دولت امارات رو شما از ابتدای تشکیل شدنش که بعد از همه این دولت های جنوب خلیج فارس که بعد از حالا عربستان که خب بعد از جنگ جهانی اول تشکیل شده، و بحثشون بعد از جنگ جهانی دوم تشکیل شدن که خب یه دولت خیلی تازه به دوران رسیده ای هستن. ماهیت این دولت ها اساسا تشکیل شده توسط دولت انگلستان بوده، یعنی این نبوده که مثلا اینا یه دولتی بودن از قبل
مشخصه.
ماهیت مثلا مستقلی داشتن. پس وقتی این مشخص بشه که ماهیت یه دولتی نیست که دولت انگلستان اومده هر کدوم از این شیخ های جنوب خلیج فارس رو براشون یک محدوده ای قرار داده، گفته که خب این محدوده مال تو شیخ فلان، این محدوده مال تو، این شیخ محدوده شما تو. خب امارات هم یه 7 شیخ هستن که شیوخ اون منطقه بودن که به اینها گفت که شما بیاین هر کدومشون یه امارات، یعنی امیرنشین دیگه.
بله.
امیرنشین این شیخ خلیج فارس، امیرنشین اون شیخ، گفت شما 7 بیاین یک امارات تشکیل بدید، یعنی امارات های شیوخ 7 گانه تبدیل شدن به یک امارات متحده. خب این از ابتدا وقتی هم انگلستان اون موقع پایگاه دریایی داشت در امارات، ولی بعد که انگلستان دیگه افول پیدا کرد قدرتش و آمریکا جایگزین انگلستان شد، آمریکا در حقیقت سکاندار این امارات شد و کارگردان امور این امارات شد و در جریان‌های مختلف بعد از انقلاب دیگه چهره امارات خب هرچی میگذشت واضح‌تر میشد، یعنی به تدریج هم واضح‌تر میشد و هم حالا اگر بخوایم با تعبیری هم که شما به کار بردیم بخوایم بگیم، یعنی هی وقیح تر شده، حالا شاید مثلا این کلمه مناسب تر باشه که این چهره واقعی همینه، چهره امارات چیزی غیر از این نیست، یعنی یه چهره کاملا وابسته که مثلا اگر آمریکا بگه این بانک رو این کارو بکن میگه چشم، اگر میگه نفت تو این کارو بکن میگه چشم، اگر میگه مثلا فرض کنید که از اینجا خریداری کن میگه چشم،
نوکره
به ایران نفروش میگه چشم. این ماهیتشه دیگه. حالا این ماهیت که در طول جنگ ایران و عراق هم امارات نشون داد که چجوری با عراق متجاوز همکاری کرد، اونم باز به دستور آمریکا بود، ولی در این حال با ایران اگر رابطه تجاری داشت یا رابطه سیاسی داشت به این علت بود که قرار نبود که رابطهش با ایران قطع کنه، یعنی آمریکا ازش نمیخواست که رابطهش با ایران قطع کنه، بلکه رابطهش رو حفظ کنه تا بتونه از این رابطه تجاری با ایران بهره ببره. که خب اینو همه میدونن که چگونه امارات اصلا از رابطه تجاری با ایران بهره های فراوانی برد. خب بعد از پایان جنگ
یک دقیقه هم فرصت داریم آیه مثلا.
خب البته فکر میکنم دیگه به مراحل بعدیش نرسیم، چون بعدش میرسیم به مرحله بیداری اسلامی که اونها اسمش میزنن ربیع عربی. اونجا باز دوباره چهره امارات اون وقیح‌تر شدنش رو نشون میده که همراهی میکنه با تروریستای داعش و در خصوصا در سوریه و پولهای هنگفتی رو امارات اونجا هزینه میکنه. و البته مراحل بعدی داره که حالا مرحله آخرش یمن هست و اسرائیل، یعنی رابطه متجاوز با یمن یا رابطه و اون نوع چهره وحشیانه‌ای که در یمن نشون داد از خودش امارات و نهایتاً رابطه‌ای که با دولت نامشروع اسرائیل برقرار کرده. البته قصدش اولا اینها همش طبق همون ماهیت قبلیشه، یعنی دستور آمریکاست که امارات این کارو بکنه، ولی البته امارات خودش هم از این رابطه یک بهره های بیشتری هم میبره، یعنی حالا اون بحثش دیگه فرصت نمیشه من بگم که چه بهره ای امارات فکر میکنه. البته تصورش اینه که از این نوع رابطه با دولت نامشروع اسرائیل چه بهره‌ای خواهد برد، که من به ذهنم میرسه اون چیزایی که تو تصور دولت امارات هست محقق نخواهد شد.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، با شما خداحافظی میکنم. روی اینترنت هم دسترسی دارید به نرم افزار کاربردی و اپلیکیشن ایران صدا و از اونجا میتونید صدای ما رو بشنوید، رادیو گفتگو و بدون خط خوردگی رو. اما بریم سراغ بحث شرایط برد برد در مذاکرات وین. البته به گفته مسئولین تیم مذاکر کننده استدعاها و آواهایی میرسه از طرفین مختلف، چه ایرانی چه چاره و علاوه یک از اون ور آمریکایی هم که در اتاق بغل دستی نشستن. آقای ابوالفضل زهره‌وند با ما هستن. آقا سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه.
ارادتمند. آقا داستان از چه قراره؟ فکر می‌کنید به چه سمت و سوی داره میره مذاکرات؟
داستان بالاخره اینجوری که هم میگن شاید تا آخر اسفندم ادامه داشته باشه، اما میل کلی این مذاکرات در صحنه وین متمایل هستش به دستیابی به توافق، چون پیشنویسی هم که ایران آورده کار کارشناسی جدی داره صورت میگیره
روی همون موضوع مبنا پیش رفتن طرفه.
بله بله بله. یعنی به همین مسئله خیلی روشن من بخوام عرض بکنم خدمت شما، این بحث اون مکانیزمی هستش که باید این توافقی که الان طرفین هم قبول دارن این مکانیزم بتونه پایداری بده به اون توافق و دوباره وضعیت 2015 و شرایط بعدش 2018 آقای ترامپ تکرار نشه، یعنی هم دوباره تحریم‌ها بخشش برگرده و یا اینکه طرف امریکایی بزنه زیر میز و خارج بشه. این توافق مشکل برجام اینه، از سمت اروپایی ها و غربی ها و پنج بلده در اون زمان یه توافق سیاسی بود، این توافق سیاسی برایشون پیامد حقوقی نداشت و بنای همین هم بود که میبینیم وقتی اینا خارج شدن هیچ هزینه ای متحمل نشدن.
بله.
اما طرف ما که ما بودیم، طرف ایران، این برای ما بار حقوقی داشت، یعنی محدودیت ایجاد کرد و بعد خسارت های مادی هم داشت، یعنی اون چیزی که از ما میخواستن رو گرفتن. بنابراین الان ما با این هوشیاری و با این تجربه ایستادیم روی این موضوع که باید توازن باشه بین حقوق و تکالیف. ما قبول داریم که برمیگردیم و فرض بفرمایید تعهدات برجامیمون رو قبل از ترامپ و حتی عقبترش رو اجرا میکنیم.
بله.
اما در مقابل حقوقی رو داریم، یعنی سایترش لغو تحریم ها بوده. این توازن اگه نخواد رعایت بشه باز منافع ماست که دوچار خسارت میشه. الان یه عامل دیگری که تو این وسط خیلی داره تلاش میکنه خودش رو به در دیوار میزنه که جلوی این روند رو بگیره اخلال کنه، هم نیوکان ها هستن، تیم در واقع محافظه‌کارهای و این ترامپیست ها، هم جریان صهیونیستی و هم ارتجای عرب. یعنی اینا سعی میکنن دارن تمام حد اکثر تلاششون رو میکنن که فشار بیارن رو تیم بایدن که مانع از این اتفاق بشه. حالا بایدن خودش با دو تا مشکل مواجه است، یکی 2022 و بعدش 2024 ده. که نشون میده احتمالاً کفه ترازو در کنگره به ضرر اینا تغییر بکنه و حتی امکان داره که در 2024 ترامپ و یه فرد این نزدیک به او مشابه او برگرده و اینا میگن ما کاری نمیتونیم بکنیم. یعنی اون تضمینی که شما به طور قاطع میخواد این برای ما قابل در واقع دادن نیست، ولی قبول داریم این توافق رو و محورهایی که شما میخواید. یعنی دورنمای کار الان مشکل پیدا میکنه. این یک قسمت کار هست که مهمه و بعد اون مکانیزمه و اون در واقع تضمینه هستش که اگه بتونن این رو به نوعی بهش دست پیدا بکنن که حالا نقش چاره به علاوه یک این میون خیلی مهمه. حتی سفر امیر قطر به واشنگتن یه بخشش تو بحث انرژی و مسئله اوکراین بود،
اومد ایران،
یه
بخش از ایران رفت آمریکا دیگه،
امیرش نیومد، وزیر خارجه‌اش اومد، اما محتوای گفتگو و دیدگاهی که گرفتن با خودش ایشون برد در اونجا. بنابراین دو تا محور داره کار میکنه. از سمت دیگه هم تیم بایدن و دموکرات‌ها نیاز دارن به توافق، یعنی الان هم هر مسئله‌ای که داره بحث میشه میگن عامل این مصیبت و گرفتاری که الان ما داریم به خاطر روش‌هایی بود که آقای ترامپ به کار گرفت، از جمله خروج از برجام و قبلش هم به اصطلاح فشارهای حداکثری فلج کننده که جواب نداد. و ما در همین ارتباط اگه بخوایم موزه دموکرات‌ها رو یه مقدار بررسی بکنیم که آیا در این پایه که ادعا میکنن هستن یا نه، تغییری بود که در تیم طرف امریکایی شکل گرفت. آقای رابرت مالی این دو سه نفر رو گذاشت کنار که رئیس اصلیشون ریچارد نفیو بود که مسئول معمار طراحی و فشار حد اکثری.
اصلا یه بحث جالبی شد بین رابرت مالی و نفیو که اصلا قهر کرده بود.
احسنت، من میخوام بگم این واقعیت داره، یعنی اگر اینها بتوانند هم مسئله پیامدهای خروج از برجام رو در افکار عمومی داخل آمریکا خیلی قشنگ رو آنالیز بکنن و نشون بدن که چقدر امریکا خسارت خورد، از جمله در بحث افغانستان، یعنی آقای ترامپ تنها در اون حوزه کار نکرد، تو نقش منطقه آمریکا هم ضربه مهلک زد و اون توافق دوحه رو که شکل داد با طالبان کمر امریکایی رو از جنبه ظرفیت نرم و حیثیت زد، یه نکته بود و خسارتی که به بار آورد. نکته بعدی هم در بحث برجامه، این رو اگه بتونن جا بندازن این ظرفیتی میشه برای 2022 در انتخابات میان دوره‌ای. و به همین خاطر که تیم آقای بایدن تلاش داره بتونه به یک سطح حداقل توافق حداقل با ایران برسه، به همین خاطر که عرض کردم در اسفند ما پیش بینی میشه تا آخر اسفند و اول فروردین یه اتفاق شکل بگیره، و به همین خاطر که طرف ایرانی هم داره عنوان میکنه که یک، ما روی توافق خوب تاکید داریم، و دو اینکه یک وضعیت برد باشه.
بله، به خیریت انشالله. خیلی ممنونم آقای زهره وند، کارشناس مسائل سیاسی، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم، شب عالی بخیر.
خدا حافظ. خب امشب شب یک رجب و میلاد آقا امام محمد باقر علیه السلام، و البته شب لیلة الرقایب، شب آرزوها، هم تبریک و تهنیت میگم فرارسیدن ماه پرخیر و برکت رجب، پرخیر و برکت رجب رو ما امشب رو دور توفق بودیم، و خدمتتون عرض کنم که ایام شاد باشه میلاد آقا محمد باقر علیه السلام رو ان شاء الله که به بهترین شکل به آرزوهاتون برسید، آرزوهای خیر خوبتون در شب آرزوها. در دهه مبارک فجر هستیم، ایام دهه فجر هم خدمت شما تبریک عرض میکنم. سلامت باشید، به دور از کرونا، با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی، شب خوش، خداحافظ.
وقتتون بخیر دوستان عزیز، شنونده بخش دوم برنامه‌های شبکه رادیویی گفتگو هستید. و اما شما عزیزان صدای ما رو روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز میشنوید، و شما عزیزان میتونید به صورت 24 ساعته با این شبکه از طریق تلفن گویای 27-86-10-35 در تماس باشید و پیشنهادات و انتقادات خودتون رو با ما در میون بگذارید. فجر دانش عنوان برنامه است که به مناسبت دهه مبارک فجر آماده